أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. در پایان سوره مبارکه مائده بحث ادب الهی مطرح شد. فصولی از این بحث گذشت. به این قسمت رسیدیم که چون بهترین ادب همون ادب توحیدی است و بارزترین مصداق توحید در دعاها ظهور میکند، انبیاء علیهم السلام که مظهر ادب الهی هستند در دعا این ادب را رعایت کردند. و یک بحث به عنوان سیرت عام درباره عموم انبیاء علیهم السلام مطرح بود و هست، یکم درباره هر کدام از انبیاء علیهم السلام که جریان دعای آدم سلام الله علیه بحث شد. ولی قبل از ورود در بحث بعدی که دعای نوح سلام الله علیه هست، چند نکته باید ملحوظ باشه. یکی این که انبیا و اولیا علیهم السلام که در دعا ادب رعایت میکنن، ادب در هر جا اقتضای خاصه همون جا را دارد. گاهی بنده در مقام دلال است، یعنی وقتی خود را نزدیک مولا احساس کرد و از مولا اجازت گرفت، شیرین زبانی می کند. این شیرین زبانی را به اجازه خود مولا دارد. این حالت را می گویند دلال. در دعای افتتاح آمده است که مدلن علیک، من با دلال با تو سخن میگویم، یعنی اکنون که مرا پذیرفتی و اجازه دادی، حالا من شیرین زبانی میکنم. اون شیرین زبانی ها به این صورت است که میگوید الهی این اخستنی به جرمی اخستو و به عفوک. این تعبیرات در ادعیه کم نیست. خدایا تو اگر منو مؤاخذه کردی و گفتی چرا بنده بد بودی، منم مؤاخذه میکنم، میگم تو چرا صرف نظر نکردی. خب این در کدوم مقام است؟ این هیچ کسی به خودش اجازه نمیدهد که به ذات اقدس الهی همچه حرفی بزند. اگر احساس امنیت کرد و در حسن توحید وارد شد که لا اله الا الله حسنی و اجازه گرفت، از اون به بعد شیرین زبانی میکند. وگرنه انسان وقتی ذات اقدس اله را به عدل پذیرفت کما هو الحق و جرم خودش را اقرار کرده است و برای او ثابت شده است که استحقاق عذاب دارد، خب اگر ذات اقدس اله او را عقاب شد و دارد ما عذاب میکند، او چه حق دارد سؤال کند خدایا اگر من بد کردم تو چرا نبخشیدی؟ این کدوم مقام است؟ خب پس نکته اول آن است که این دلال، یعنی ناز کردن، مثل اینکه کودک در دامن پدر یا در دامن مادر ناز می کند. این وقتی احساس قرب کرد و احساس کرد که مجاز است شیرین زبانی بکند، این کار می کند. و اگر ائمه علیهم السلام این تعبیرات را یاد دیگران نداده بودند، دیگران هرگز جرأت نمی کردن یه همچی جمله هایی را بگویند. این مدلن علیکه به دیگران اجازه دلال داد. اونگاه می گویند الهی این اخستنی به جرمی اخستو که به عفوک. یا می گویند لئن ترکتی ناطقن لعزیز جن علیکه بین اهل ها زیج العاملین و نعنادین که یا ولی المؤمنین به مانند آن. اگر دهنم رو باز بگذاری، من تو جهنم فریاد میزنم. خب این حرف کیه؟ حرف کسیست که سلاحه البکا، یعنی بعد از اینکه خود را مجاز دیدی هم جرفی میزند. وگرنه احدی توان اون را ندارد که در برابر عدل محض و گناهانی که خود را که دید، استحقاق خود را که دید، در جهنم بگوید عین کنت عین عفوکه یا ولی المؤمنین و مانند اون، برو اونا دیان نکه عین کنت یا ولی الملا اصلخن الیک سراخ المستسرخین. خب جا برای استسرخ ندارد. اونها که احساس قرب نمی کنند، کسانی که ینادون من مکان بعید، اینها اصلا به اونها اجازه عذرخواهی هم نمیدن. یه وقت کسی میگه خدایا من استحقاق جهنم رفتن دارم، بد کردم، جهنم هم رو قبول میکنم، اصلا به اجازه عذرخواهی هم نمیدن. لا یؤذنون لهم فیعتبرو، اینا میخوان بگن اجازه بدید من عذرخواهی بکنم، میگن اجازه عذرخواهی هم نداری. خب اینا مال کسانی است که ینادون من مکان بعید، که لا یؤذنوا لهم فیعتذروا، به اینها اذن اعتذار نمیدن. اعتذار یعنی عذرخواهی کردن، و اون که عذر را میپذیرد اون عاذر است، اون که عذر میآورد معتذر است. اگر کسی خواست عذرخواهی بکند به او اجازه هم نمیدن. اینها مال یه گروهی است که حق حرف ندارن، احساس قرب تقربم نکردن به ما ندارن. اما اونها که حالا احساس تقرب کردن شیرین زبانی میکنن. بنابراین در بخشی از این دعاها میبینیم یه تعبیراتی است که به حسب ظاهر با ادب سازگار نیست. معلوم میشود که اینها تخصصا خارج است، اینها عین ادب است، اینها بعد از احساس تقرب است، اینها بعد از گرفتن اذن است به مانند آن. یا اون دعایی که دعای ابو حمزه سومالی که از امام سجاد سلام الله علیه رسیده است، که در تلیعش این آمده، خدایا اونها که کار خیلی موفق شدن مگر اونها کجا داشتن؟ اونها رو کی داد؟ حالا داری ما رو مؤاخذه میکنی. من عین لی الخیر و یا رب ولا یوجد الا من عنده، خدایا اونها هم که به جای رسیدن تو دادی، خب اگه به ما هم میدادی ما هم به اینجا میرسیدیم. للذی احسن است تقنا العمرک و رحمتک و للذی اساء و اشترا علیک برم یردک خرج عن قدرتک. این حرف ها در تلیعه امر با ادب توحید سازگار نیست. این از زبان کسی است که احساس تقرب میکند، به احساس امنیت میکند، به اجازه خدا را دریافت کرده است، اونگاه شیرین زبانی میکند. این نکته اول. نکته دوم آن است که انبیاء علیه السلام که مظهر ادب الهیان، این چنین نیست که وقتی از مادر متولد شدن همه علوم و آداب و سنن را بلد بودن. اینها همه انبیاء علیه السلام اینطورند که هیچ کدام به مکتب نرفتند و درس از کسی نیاموختند و همه اینها به غمزه مسئله آموز شدند، منتها یکی متوسط یکی اعلی، ولی همه اینها در مکتب حق بالاخره عالم شدن. پس اگر در مکتب حق عالم شدن، لحظه به لحظه آیات الهی بر اینها نازل می شد، اینها را عالم می کرد. اونگاه اگر ما در خلال سنت و سیرت انبیاء علیه السلام برخوردیم به یه مطلبی که این مطلب با اون مرحله اعلا سازگار نیست، نباید سوال بکنیم، برای اینکه اینها کم کم از خدا دارن چیز یاد میگیرن دیگر. اگر در فلون مرتبه یه حرفی زدن که با اوج ادب سازگار نیست، نباید اعتراض کرد، بلکه اینکه این مرحله مرحله متوسط است و خدا با همین مرحله اینا رو تأدیب کرده، نه تنبیه کرده، تأدیب کرده. این ادب را که ادب الهی است و ظرافتی در کار است، یکی پس از دیگری به اینها عطا کرده است. پس اگر یه وقتی پیامبری دعایی کرد که این دعا در حد اعلای از ادب نبود، نباید گفت به این که پیامبر چه همیشه دعایی میکنه، برای این که پیامبر کم کم از خدا دارد یاد میگیره. اگر از غیر خدا یاد میگرفت جا برای نقض بود، اما از خدا دارد یاد میگیره. این حوادثی که اتفاق میفتد لحظه به لحظه علوم و معارف اینها را اضافه میکند. بالاتر از همه انبیا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که مأمور شد از طرف خدا که فرمود قل رب زدنی علما. خب این لحظه به لحظه در قوس صعود علومش بیشتر می شود. وقتی علومش بیشتر شد آدابش هم بیشتر می شود. اون مرحله ای که بدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا رسیده است، نباید توقع داشت که
آدابی که اونجا دارد با آداب اوائل عبر یکی باشد، چون یکی پس از دیگری از خدا دارد یاد میگیرد. بعد از روشن شدن این دو نکته، حالا میرسیم به دنباله بحث. بعد جریان است آدم سلام الله علیه، نوبت به نوح میرسد. در امنیت قرار میگیرد که حرف بزند. البته اونایی که خود را مجرم میدانند، بعد از اثبات طهارت و عصمت اینها سخن از ذنب اینهاست که وجود و ذنب لا یقاس به ذنب، وگرنه اینها گناه عادی که نداشتن، که همین که غیر خدا را بنگرن برای خود یک ذنب احساس میکنن. همه آداب واجب را بله دارد، اما آداب کمالی و سنن که یکی پس از دیگری است، اونجا که دنافذ در لاف کان قاب قوسین او ادنا، اون مرحله در اوائل امر که حاصل نبود، تمام اون نصاب لازم عصمت را داراست البته، اما از اون به بعد که مراحل فراوانی دارد، اونها یکی پس از دیگری با قول رب زدنی علما و مانند آن حل شده است دیگر. اگر خدای ناکرده یک کاری که برخلاف باشد، این در تمام مدت عمر نبود، اما اون مراحل عالی معرفت که به دنبال او مراحل عالی خلق قدیم است و به دنبال او مراحل عالی ادب است، اینا به تدریج نازل شده، چون خلق پیغمبر برابر قرآن کریم بود. در همون روز اول تا روز آخر نسبت اون نصاب لازمی که هر پیامبر باید داشته باشد البته یکی هم، اما از اون جهت که کمالات برتر را میخواهن پیدا کنن از اون جهت فرق میکنن، چون اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر قرآن کریم بود که کان خلقه القرآن، و قرآن هم در طی 23 سال تدریجا آیاتش نازل شده است، بهرن در قوس سعود تدریجا اون مراحل برتر برای پیغمبر پدید می آید. یه وقتی در قوس نزول سخن است، اون اول ما خلق الله نور و نبی نا صلی الله علیه وسلم، در اونجا البته حق همین است که همه معارف و علوم را در اونجا دارد، اما در قوس سعود از این طرف بر اساس قول رب زدنی علما حرکت می کند، چون خلق اون حضرت قرآن کریم بود و هست و قرآن کریم به تدریج نازل شده است، پس خلق اون حضرت هم به تدریجی ترقی کرده است. خلق وقتی به تدریج ترقی میکند که معرفت به تدریج ترقی بکند. پس سه تا مسئله شد. یکی اینکه در تلیعه بعثت همه اون شرایط لازم و نصاب اولیه را دارد که هیچ خلافی، هیچ معصیتی، هیچ تخلفی نباشد. این مطلب اول. مسئله دوم آن است که به لحاظ قوس نزول، چون اول ما خلق الله اینها هستند، همه علوم معارفی که خدا برای بشر مقرر و مقدر کرد اینا میدانند. مسئله سوم این است که در قوس صعود به تدریج این کمالات ظهور میکنند، برای اینکه اینها برابر با کتاب الهی و آسمانیشون عالم میشوند و کتاب آسمانیشون تدریجی است. بعد از روشن شدن این دو نکته به دور مقدمه، حالا نوبت به جریان هسته نوح سلام الله علیه میرسد. نوح سلام الله علیه طبق بیان قرآن کریم 9 قرن و نیم، 950 سال مشغول دعوت. خب اگر یه وقتی انسان طبق جریان عادی بخواهد خسته بشود، بعد 10 سال 20 سال 30 سال بالاخره خسته میشود رها میکند، اما 9 قرن و نیم دعوت بکند و نتیجه بسیار کم بگیرد به ما آمن معه الا قلیل، این معلوم شود مجاز نبود حرف بزند و اعتراض کند. بعد از 950 سال وحی رسید به نوح که از این به بعد دیگه کسی به تو ایمان نمی آورد. وصنع الفلک باعیننا وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. بعد از 9 قرن و نیم خدا به او این وحی را فرستاد که بعثت نباشد، باشد نباشد، اینا غرق می شود، کشتی بساز و درباره ظالمین هم هیچ شفاعت نکن. اونگاه از این به بعد نوح سلام الله علیه اجازه گرفته است که نفرین کند، حالا که نفرین میکند با دعا هماهنگ میکند، یه عده رو دعا میکند یه عده رو نفرین میکند. در سوره هود ذات اقدس اله به دارد که به نوح سلام الله علیه وحی فرستاد که وصنع الفلک به وحی ناورا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. حالا تا کشتی بساز ما میخوام اینا رو غرق بکنیم. تو همین فضای خوش نه بارانی هست نه آبی هست نه طوفانی هست. بعد از دریافت این مأموریت وجود مبارکه نوح سلام الله علیه اجازه نفرین کردن، خداوندم به او فرمود به این که کشتی رو بساز. وقتی کشتی رو ساختی کسانی که مؤمنن اینا رو وارد کشتی بکن، از حیواناتم بی عده رو وارد کشتی بکن، من کلن زوجه نثنینه، و اهلت رو هم وارد کشتی بکن، اینا محفوظن الا من سبق علیه القول، مگر اونها که بناشت از بین بیارون، که این ناظر به همسر اوست چون زن نوح کافر بود و نوح هم میدانست. و خود نوح سلام الله علیه هم نفرین کرد هم دعا کرد برای خودش، پدر و مادر خودش، مؤمنین عصر خودش، مؤمنین و مؤمنات الی یوم القیامه، برای این چهار گروه دعا کرد. و هر کسی الان از توفیقی برخوردار است مشمول دعای شیخ الانبیا سلام الله علیه اجمعین است که للمؤمنین والمؤمنات. این للمؤمنین والمؤمنات یعنی مؤمنین مؤمنات تا روز قیامت. خود نوح دعا کرد رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. خب پس نوح بعد از دریافت اون وحی الهی مأذون شد که نفرین کنه و نفرین کرد، و برای اون مسلم بود که زن او جزء کافرین است، برای اون مشخص بود چون بو ایمان نیاورد. و خدا هم قبلا فرمود که اهلتون نجات پیدا میکنن الا من سبق علیه القول منهم. بعدم فرمود ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. اما در این اثنا از کفر فرزندش بیخبر بود. وقتی اون حادثه پیش آمد به فرزندش گفت یا بنیر کب معنا و با اونها نباش ولا تکن مع الکافرین، چون هنوز برای او روشن نبود، نفرمود ولا تکن من الکافرین، فرمود با اونها نباش ممکنه غرق بشی، ولا تکن مع الکافرین. پسرش هم گفت سآوی الی جبل یعصمون من الماء، و هم فرمود لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. بعد حال بینهم الموج فکان من المغرقین. حالا از این بعد دارد سؤال میکند، این سؤال سؤال استفهامی است که مطابق با ادب است، نه سؤال برای درخواست باشد. سؤال درخواست رو که بعد از غرق نمی کنن که، این سؤال استفهامیست میخواد چیز بفهمد. این که خوب است که، این که برخلاف ادب نیست. سؤال دو قسم است که تو بحثای لا تسألون اشیاء ان تبد لکم تسؤکم اونجا گذشت. سؤال استفهامی که کلید علم است همیشه خوب است. سؤال به معنای خواهش و درخواست است که منهی است، گفتن چیز خوبی نیست. اما سؤال معنای طلب و علم چیزی بسیار خوبی. خب نوح سلام الله علیه همه این مراحل را لحظه به لحظه با ادب توحیدی طی کرد. حالا اینجا برای او مسئله شد که خدا وعده داد که اهلت رو حفظ میکنه، از این طرف میبیند بچه او اهل اوست، از اون طرف هم که خدا وعده او حق است، او احکم الحاکمین است. وقت این سوال برای او تولید شد، سوال استفهامی نه سوال درخواستی. سوال درخواستی رو که دیگه بعد از غرق نمی کنن که. پس بنابراین اگر نوح دارد سوال می کند برای این که بفهمد، همین. اونگاه ذات اقدس اله فرمود به این که من گفتم اهلت نجات پیدا میکنن، این اهلت نبود، انهو عملون غیر ساله. چرا نداند؟ از کفر باطنیش که خدا کافر را استثناء کرده است، نه فاسق را نه ظالم را. از کجا می دانست این کافر است؟ باید خدا بفهماند که او کافر است. حالا فهمون؟ نه، در نهان او کفر بود یا احیانا معصیت بود و فسق بود، این که روشن نیست. اون که علام الغیوب است باید بفهماند. اینم در جمع اونا بود، در جمع مؤمنین بود، بله. لذا وجود مبارک نوح سلام الله علیه به پسرش نگفت لا تکن من الکافرین، فرمود لا تکن مع الکافرین، پسر با اونها نرو، نفرمود از اونها نباش. خب اگر کسی بگوید پیامبران علم غیب دارن، این سوال حق است، اما علم غیب از کجا باید یاد بگیرن؟ باید از خدا بگیرن دیگه، به تدریج خدا بهشون علم غیب میداد دیگه. فرمود به این که این پسر کافر بود و به حسب ظاهر کفرش ظاهر نشد، الان کفرش ظاهر شد و تو نمیدانستی. خب از اینجا چند مطلب روشن میشود. یکی این که کسی که 950 سال صبر میکند، خب 50 سال هم بیشتر، معلوم میشود تا کنون مأمور نبود، از این به بعد اذن گرفت. این حدس تفسیری. اون چی این حدس را محقق میکند آیات سوره هود است که خدا وحی فرستاده که و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. از راه وحی به وجود مبارک نوح سلام الله علیه فهمونده شد که از این بعد دیگه کسی ایمان نمی آورد. و بعد هم به اینها فهموند، ذات اقدس الله فهموند که اینها نه تنها ایمان نمی آورند، اینها مزاحم انسان های دیگر. این افرادی که مؤمنن بالاخره نسل بعد اینها گرفتار همین افرادن. اینا که الان مؤمنن و ما آمن معه الا قلیل، فرزندان اینها به کام اذلال همونها میفتن. شما کار بکنید که اینا که مؤمنن، این گروه کم، بچه های اینها مؤمن باشن، برای اینکه اون گروه دیگر نه تنها زالن بلکه مزلن، نه تنها کافرن بلکه دیگران را به کفر دعوت میکنن. خب وقتی این چنین شد، نوح که اذن گرفت از خدا خواست، عرض کرد که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. خب اگر پسرش کافر بود و معلوم الکفر بود پیش نوح سلام الله علیه، نوح هم که از خدا خواست که هیچ کافری رو رو زمین نگذار، مگر نگفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا؟ معلوم می شود علم به کفر پسر نداشت دیگر. اگر گفته می شود انبیا علم غیب دارن، معنیش این نیست که انبیا مثل ذات اقدس اله علمشون ازلی ابدی سرمدیست، علمشون از غیر خدا نیست ولی به تدریج از خداست. که همین پیغمبری که به خدا عرض می کند احدی از کفار را باقی نگذار، این می آید درباره پسرش مسئلت می کند، اونم بعد از غرق. پس معلوم می شود که این سوال، سوال درخواست نیست، سوال استفهامی. سوال درخواست خوب نیست، سوال استفهامی بسیار خوبه. خدا می خواد عالم بشد دیگه. هر که هست در هر مرحله هست، علم چیز خوبیه دیگه. خودش گفت که رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا، نشانش این است که درباره زنش هیچ حرف نزد، چون ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا. خب این درباره زنش هیچ حرف نزد چون میدونست کافر است. و خودش هم نفرین کرد، خدا گفت خدا یا احدی از کفار را باقی نگذار. خدا هم وعده داد، گفت اهل بیتت سالمن الا من سبق علیه القول. این مجموعه سوال آفرین است، نه درخواست آفرین. ادب دو چیز اقتضا میکنه، یکی از خدا هیچ نخواهد، حکمون که تو فرمایی، هیچ نخواست. دوم اینه که ادب اقتضا میکند که انسان راز و رمز غرق یک ادرا بفهمد، علم پیدا کند. علم که چیز خوبی است که. لذا سوال نوح این نبود پسرم رو نجات بده، یا اعتراض بکند معاذ الله که چرا پسرمو غرق کردی. اعتراض نکرد، برای اینکه گفت و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. با این دو جمله معلوم شد اعتراضی ندارد. درخواستم نیست، چون درخواست بعد از غرق که معقول نیست. حالا بچه غرق شد، این فقط بخواد بفهمد، فهمیدنم که چیز خوبی. پس این سه نکته روشن است که این سوال سوال درخواست نیست، یک سوال عتاب‌آلودم نیست، برای که گفت ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. سوال طلب علم است که چیز بسیار خوبی است. ذات اقدس اله فرمود به این که انی اعظو که ان تکون من الجاهلی، من موعظه می کنم که تو جزء جاهلین باشی. این من موعظه می کنم دفع است نه رفع، نه یعنی تو در ردیف جاهلان بودی، من میخوام با موعظه تو را از سلک جاهلان بدر آورم که جاهلان حرف نزنی. من موعظه میکنم که مبادا در صف جاهلین قرار بگیری، چه این که تا کنون قرار نگرفتی. او هم عرض کرد اینی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم. عرض کرد خدایا من تا کنون چیزی نخواستم، الانم چیزی نمیخواهم. تعبیر این است اینی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، من پناه میبرم به تو از اینکه چیزی بخواهم که عالم نیستم. یعنی تا حال نخواستم، الانم چیزی نمیخوام. اگر عالم شدم به اینکه چیزی خیر است و این علمم از ناحیه توش ذات اقدس توست، اون وقت میخواهم. چیزی تو به من یاد ندادی، منم علم ندارم، هرگز سوال نمی کنم. سوال منی درخواست، تا حال که نخواستم از این بعدم نمی خواهم. اینی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، نه اعوذ بک مما سألتو، تا حال نخواستم الانم نمی خواهم. من مجاز نبودم چیزی که نمی دانم بخواهم، تا الان که نخواستم در این 950 سال، از این بعدم نمی خواهم. من حق ندارم چیزی که نمیدانم بخوام، و علم منم از ناحیه تعلیم توست. هرچه عالم کردی من علم پیدا میکنم به مصلحت، اجازه دریافت میکنم، بعد میخواهم. سوال این نیست که اینی اعوذ بک من سوالی، کاری کردم و دارم عذرخواهی میکنم، نه، من پناه میبرم از اینکه بدون اجازه حرف بزنم. تا حال اینجور نبودم، از این بعدم نیستم. خب این کمال ادب است. ذات اقدس اله هم نفرمود به این که اعوذ که ان تعود لمثلی، دیگر بار این کار نکنی. اینجور نگفت، چه گفت؟ من موعظه می کنم که جاهلان سوال نکنی. او عرض کرد من به تو پناه میبرم که جاهلان سوال بکنم، یعنی تو نکردی و نکن. عرض کرد من نکردم و نمی کنم، همون سوال همین جواب. پس نو چیزی نخواست که نباید میخواست. عرض کرد تا کنون از ادب خارج نشدم، از این به بعدم خارج نمیشم. ذات اقدس اعلام فرمود من موعظه می کنم که از ادب خارج بشوی. این دفع است نه رفع، و کمال ادب محفوظ میموند. یه سوال کرد جواب داد، دیگر اونجا را که اعتراض نکرد، گفت لیسم اهلک انه عمل غیر صالح، تموم شد. اون سوال استفهامی، اینم جواب استفهامی. اما یه اصل کلی بفرماد من موعظه میکنم مبادا جاهلان اقدام بکنیم. عرض کرد من به تو پناه برم، تا کنون نکردم، از این بعدم چشم. این میشه ادب. گفت اینی اعزو که ان تکون من الجاهلی. عرض کرد اینی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، من پناه میبرم از این تو. این فعل مضارع است دیگر. تا کنون که نکردم، از این بعدم نمی کنه. میشه سراسر ادب. اونی که خواست استفهام بود، اونی و این مطابق با ادب است. اونی که مخالف ادب است، سوال معنای شفاعت است که شفاعت بعد از غرق معنا ندارد. سوال معنای اعتراض است، اعتراض نمود برای اینکه با دو جمله مؤدبانه این سوال همراه است و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. این میشه ادب الهی. الحمدلله رب العالمین.